تسویه حساب جریمه رم ازش سلفیدن، اون وقت میفهمه که چی باست درست کار باشه و مانع کسب و کار مردم نشه.
حلافی
و زرنگبازیم بار و سالم به مقصد نمیرسونه.
زنگر همیشه روی پاشنه نمیچرخه، خیال نکن که من فراموش میکنم، ازت انتقام میگیرم. عزت الملوک
دست باد نره تو چشه.
برو بگی برو.
خیلی خوب دیگه.
لایر.
خب انسان عزیز، گمان میکنم که مشتری ثابت پر درد سرمون از دست
داریم. اینه عاقبت زیر رو کشیدن. مهمتر از اون در افتادن با کی؟ عزت الملوک خجسته.
واو.
من که بهش گفتم خودش
واندرفول عزت الملوک.
نایس.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. حال از شما دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 772. این برنامه آشنایی با نامه تمثال.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 772 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با نامه تنسر تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از نامه‌های مشهور تاریخ ایران که در ادبیات فارسی هم شهرت دارد، نامه تنسر است. این نامه را یک روحانی زرتشتی در پاسخ به تقاضای حاکم طبرستان نوشت تا او را از نگرانی‌هایی که درباره پادشاه ایران اردشیر بابکان داشت در بیاورد. در این برنامه با این نامه و محتوایش آشنا می‌شویم. ابتدا بگوییم روحانی زرتشتی که نامش تنسر یا توسر یا دوسر بود در محافل اردشیر بابکان حضور می‌یافت و به پادشاه ایران نزدیک بود. احتمالاً مشاور و به قولی دست راست اردشیر بابکان بود و به او در برخی کارها راهنمایی یا مشاوره می‌داد. می‌گویند گشنسب حاکم طبرستان وقتی از کارهای پادشاه ایران ناامید شد و دانست که از راه راست خارج شده، به دستورات او اعتنایی نمی کرد و در مورد طبرستان به طور خودمختار عمل می کرد. وقتی فهمید که احتمال دارد اردشیر بابکان او را برکنار کند و یا به قولی وقتی تصمیم گرفت از کارهای ناشایست پادشاه ایران به کسی گلایه کند، تصمیم گرفت نامه‌ای به مشاور او تنصر بنویسد و راهنمایی بخواهد. نامه به تنصر رسید و او برای حاکم طبرستان جوابی نوشت که به نامه تنصر شهرت یافت. در نامه تنصر اطلاعات قابل توجهی درباره دوره ساسانیان وجود دارد. این نامه با آنکه خطاب به گشنسب حاکم طبرستان نوشته شده، حاوی مطالبی عمومی نیز هست و میتواند ما را با برخی ویژگی‌های شخصیتی و حاکمیتی آن دوران آشنا کند. از نظر ادبی هم اینطور که محققان میگویند، نامه تنصر ارزش‌هایی در خور دارد که میتواند از نظر سبک‌شناسی نسل آن دوران مفید باشد. احتمالاً تنصر این نامه را با کمک نویسندگان درباری نوشته است. بنابراین سبک غالب آن دوران به ویژه سبک نامه‌های درباری را از طریق این نامه میتوان بررسی کرد. همینجا بگوییم به حاکم طبرستان که نامش گشنسب بود، گشتاسب هم میگفتند. همانطور که گفتیم او از کارها و اقداماتی که پادشاه ایران در مرکز انجام میداد ناراحت بود. از وضع معیشت مردم، از زندانی کردن برخی مقامات و اجرای شکنجه در مورد آنها، از قوانینی که اردشیر بابکان در مورد خانواده وضع کرده بود و روی هم رفته از بسیاری قانونها که تازگی داشت و باعث آزار و ناامیدی مردم میشد، گلایه ها داشت. گشنسب از این موارد با تنصر که به پادشاه ایران بسیار نزدیک بود و از اقدامات و قوانین او حمایت میکرد سخن گفت و چاره خواست. خواست که دلیل این اقدامات را برای او شرح دهد تا ناراحتیش برطرف شود. تنصر نامه‌ای بلند بالا برای او نوشت و درباره همه مواردی که باعث ناراحتی و انتقادهای جدی حاکم طبرستان شده بود توضیح داد. در واقع همه اقدامات پادشاه را توجیه کرد و گفت که این اقدامات به نفع مردم انجام می‌گیرد. نامه تنصر را اگر بخواهیم تشریح کنیم بسیار وقتگیر خواهد بود. ناچار به طور خلاصه در مورد آن سخن میگوییم. ابتدای نامه به تعارفات معمول و مقدمات رسیدن اردشیر بابکان به پادشاهی اختصاص دارد. بعد از اینها به سخن حاکم طبرستان اشاره میشود تا درباره آن توضیح داده شود. گشنسب به تنصر نوشته بود: تو نزد پدر من مقام و منزلتی داشتی. پدرم در امور مملکت با تو مشورت میکرد و دوستت داشت. حالا از تو میخواهم که مرا قانع کنی. تنصر در جواب او میگوید: من بیش از هر کسی به خانواده شما نزدیکم، ولی از شما میخواهم برای اظهار اطاعت به درگاه پادشاه بیایید، چون روش اردشیر این است که حاکمان را که به او اظهار اطاعت و انقیاد کنند بر مقام خود باقی میگذارد و در غیر این صورت بر او سخت میگیرد. گوشنست از برخی نوآوری‌های اردشیر ناراضی بود. مواردی از آنها را برای تنصر نوشت و دلیل خواسته بود. تنصر همه آنها را برای حاکم طبرستان شهر داد. نوشت که تک تک آنها مطابق موازین عدالت است. درباره قوانین تازه‌ای اردشیر هم برای گشنست نوشت، گرچه مردم از آن قوانین بسیار سخن میگویند و دچار وحشت شدند، اما این قوانین برای خطاکاران کاملا عادلانه بوده و آنها به اموال مردم دست درازی کردند. در بخشی از نامه حاکم طبرستان اعتراض کرده که چرا اردشیر دارایی ثروتمندان و تاجران را مصادره کرده. تنصر جواب میدهد که آنها تجار واقعی نبودند، بلکه مردمان پست و گناهکاری بودند که ثروت خود را از راه‌های نادرستی فراهم آوردند. بنابراین مصادره اموالشان به نفع مردم کار درستی بوده. بقیه مطالب نامه تنصر حاوی مطالبی از همین نوع است و در لابلای آنها ماجراها و وقایعی به عنوان شاهد سخن نقل شده که بسیار خواندنی است. البته همه آنچه که تنصر در دفاع از اردشیر بابکمن گفته لزوماً نمیتواند درست و صحیح باشد. اضافه کنیم که نامه تنصر با تصحیح شادروان مجتبی مینوی و همکاری محمد اسماعیل رضوانی در انتشارات خوارزمی به چاپ رسیده. همچنین دکتر شهرام جلیلیان نیز تصحیح دیگری از این اثر را در انتشارات دانشگاه شهید شمران اهواز منتشر کرده است.
شنیدید برنامه شماره 772 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با نامه تنصر تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
خاک را به نظر کیمیا کنم، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنم؟ یا دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، با باشد که خزانه غیبش دوا کنم.
حال شنونده بوماهنگ باشید از رادیو فرهنگ.
بوماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام بر شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه بوماهنگ در خدمت شما هستیم. میخواستم در مورد تاریخچه فولکلور با شما صحبت بکنم. داستان موسیقی فولکلور، بازگشت به این نوع موسیقی و الهام گرفتن از اون که از میانه های قرن بیستم آغاز شد، هنوز یک موج فراگیره. در گوش و کنار اونقدر با تلفیقهای غربی و شرقی گوناگون روبرو میشیم که دیگه گویی شنیدن هیچ نوای بکی از سرزمین دوردستی امکان نایافتنی است. آنقدرها که باید سر ذوق ما نمی آورد. اما آن زمان که هنوز تب و تاب جستجو در میان آثار شرقی برای موزیسین‌های غربی تبدیل به امر رایج و همگی نشده بود، شبه قاره هند مردی را به دنیا معرفی کرد که نامش دیگر هرگز از زبان اهالی موسیقی نخواهد افتاد. مردی که بیشتر عمر خود را صرف این مقوله کرده و به خود میبالد و خوشحال است از اینکه توانسته است تا حد بسیار زیادی در این کار موفق باشد. بیاییم با هم قطعه ای از این آهنگساز بزرگ از آلبوم راوی رو بشنویم و بعد عرض کنم که این آهنگساز کیست. حتما خواهید شناخت.
Thank you.
بله حتما شناختید، امیدوارم لذت بردی باشید. راوی شانکار، مرد بزرگ هند، مرد افسانه‌ای هند، او میراثی به جای گذاشت که در حفظ اون باید کوشید و هند به خود میباله. راوی شانکار که 11 دسامبر به دور از سرزمین مادریش در کالیفرنیا چشم جهان فرو بست، یکی از مردان بزرگ قرن بود و موسیقیش نوایی که گویی از انسان در تک زمینی کهنسال سخن میگه، هرچند موسیقی برخلاف آدمی ماناست. و اما چند کلامی در رابطه با راوی شانکار، تولد یک نخبه. شانکار 1920 به دنیا اومد. فرصتی که او در اختیار داشت از همان ابتدا مسیری به زندگیش بخشید که کمتر موسیقیدانی از اهالی موسیقی فولکلور در هر جغرافیایی شانس به چنگ آوردنش را دارد. مادر او گروه موسیقی کوچکی داشت و در همان سالهایی که شانکار نوجوانی را پشت سر می‌گذاشت، تورهای موسیقی هند در اروپا و ایالات متحده برگزار می‌کرد. قبل از آنکه راوی به سن 18 سالگی برسد، گروه مادرش را رها کرد تا موسیقیش را به شکل جدی‌تری دنبال کند. سیتار، این ساز اسطوره‌ای، همانطور که بسیاری از نوازندگان هند و ممالک اطرافش را به خود می‌کشاند، شانکار جوان را هم به خود جذب کرد. چند سالی طول می‌کشید تا قهرمان بیچون و چرای ما نوازندگی را بیاموزد و مسیر خود را پیدا کند. قطعه دیگری از این آهنگساز نخبه هند می‌شنوید. امیدوارم لذت برده باشین. پس از این دوره کوتاه او به سرعت به آهنگسازی روی آورد و راهی رو رفت که در بین موسیقیدانان و موسیقیدانان فولکلور چندان مطرح نبود. گویی حال و هوای عرفان شرق بسیاری از نوازندگان در هر رشته سازی ها از خلق و ورود به دنیای حرفه‌ای برحذر می داشت. ساز مونس دل است و برای اوقات فرو رفتن در بحر تنهایی. اما شانکار که آن سوی مزخا را تجربه کرده بود و جایگاه موسیقی در غرب را شناخته بود، وسوسه دیگر در سر می پروراند. از همین جهت آهنگسازی را دنبال کرد و خیلی زود با بزرگان موسیقی هند نشست و برخاست کرد. او به سوی موسیقی فولکلور رفت و فولکلور را در دنیا به نام راوی شانکار می شناستند. 25-6 ساله بود که به همراه یکی از دوستانش، کارگردان مشهور هند، در مجموعه‌ای به آهنگسازی پرداخت و در یک ایستگاه رادیویی در دهلی به فعالیت خود ادامه داد. در مورد این نابغه هند برنامه های زیادی خواهیم داشت، اما با شنیدن قطعه دیگری تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.